بسم الله الرحمن الرحیم. بفرما.
نسبت به خود لفظ اینجور که اشاره میکنه این رو متوجه نشدم، میگه به حیات توی مقدمه دوم میگه که به حیات معهود در فنایان فانی میشد تا از باب لبس بعد از لبس. این قسمتش یعنی چی از باب لبس بعد از لبس؟
با این جامعیت و این سلطان و این سلطان با هم و بازاتو هم حیات معهود در فنای آن فانی می شود تا از باب لبس بعد از لبس به حیات مطلوب برسد. لبس بعد از لبس منظور این افاضه بعد از افاضه شاید باشه و یعنی آن به آن حیات رو از جانب حق تعالی درک میکنه که در روح آنی بعد از آنی به او داده میشه. از باب لبس بعد از لبس اینجور به ذهن میاد که منظور هم
این بیت میگه عوض و معوض هر دو به بای باز میگرده. این عوض چی میگه؟
این داره با خدا معامله میکنه جانش رو. سلام علیکم. سلام علیکم. جان رو داره به خدا میده و خدا داره در ازای جان او به ان لهم الجنه عوض در واقع بهشت، معوض هم نفس اوست و هر دو هم که از خود این نیست، هم بهشت از اوست از بایعه، هم نفس من از بایعه. یعنی آن دو چیزی که از بایعه حقیقتاً و معالاً این داره به خود بایعه برمیگردونه.
و ادامش که میگه مشتری که خدا سبحانه است
بایعه رو
بایعه خود فرد میگه
فرد میگه بله، چون ان الله اشترا خدا میشه مشتری. بله، در واقع سود هر دوش به بایعه برمیگرده، هر دو از مشتریه. مشتری داره تفضلا از بایعه میخره چیزی رو که اصلا مال بایعه نیست، چون شرط در ملکیت، شرط در بیع ملکیت بود دیگه، چیزی رو انسان میتونست بفروشه که مالکش بشه. اینجا اصلا ملکیتی نیست که طرف بخواد بیع روی صورت بده، یک ملکیت اعتباری محضه که حق تعالی افاضه کرده به او تنزیلا و این خودش رو مالک میداند. لا املک الا نفسی، اون لا املک الا نفسی که اصلا موسی میگه همینه، من جز خودم رو مالک نیستم، همون مالکیت تنزیلی اعتباری است. همونی رو که تو تنزیلا و اعتبارا مالکی میفروشی به خدا. و البته هر آنچه هم که این وسط سودی هست باز به خودت برمیگرده، یعنی هیچی گیر مشتری نمیاد، هیچی هم از تو نیست، معامله دو سر برده دیگه، چیزی از تو نیست، چیزی هم گیر مشتری نمیاد. هر آنچه که از اوست به شما تفضل کرده و از بین رفتنی هم هست از شما میخره، عوض و معوض هم به تو برمیگرده. این میشه مجموعه این مثلا. خب تا کجا خونده بودیم؟ نمیدونم نه چند رو میشه هفته هم میشه؟ هفت جلسه رفت بود؟
خب اول سه میگیم
اول سه
شربت مرد
اول سه که نیست،
سه رو یه مقدارش رو خونیم
از حضرت علامه شمس الله تبریزی
اونجا رسیدیم. اون بحث تقوا و تقوا مونده بود. خب حق به معنای اخیر مقابل دارد و آن باطل است که عدم ملکه است نه سلب محض، و در ساختار نظام آفرینش فطور و شکاف که باطل است را نداره.
اینم
نگفته بودن بله. هیچ شکاف یعنی عالم یک پارچه حقه، یک پارچه حقه. یه بحث مفصل و فوق‌العاده و محشری مرحوم علامه که امروز هم سر درس سوره انبیا اشاره بهش شد و نخوندم برای رفقا فقط اشاره کردم، در مورد کلام یه بحثی دارن مرحوم علامه تو جلد 14 المیزان. خدمت شما عرض کنم که اینجا یه چند خطش رو بخونم که قوغا کرده علامه اینجا.
رفرنسش چیه
جا؟ سوره انبیا ذیل آیه چند میشه ما یعتی همون دکرم رفه هم به این کتاب ما جلد 14 صفحه 346 در مورد کلام خدا که قدیم یا حادثه، که این شبه رایجی که توی بحثای تاریخی و کلامی اونا بود دیگه، دوران معمون بحثش خیلی مطرح شد. اینا ایشون فهمون که اصل مسئله خاطر نفهمیدن کلام خداست. و مطلب اگه پیدا کنم براتون، این 4-5 صفحه رو حتما بخونید، حتما بخونید. گفتاری در چند فصل پیرامون معنای حدوث و قدم کلام.
سوره
آیه چند فصل گفتید؟ سوره انبیاء، نمیدونم آیه چند، مایتی هم من ذکر من رف بریم، آیه 6 میشه، 5 میشه، چند میشه؟ آیه 2 زیل آیه 2 سوره مایکه انبیاء. اینجا بحث در مورد کلام خدا میکنن، میفهمن که کلام با صوت اینا قاطی کردن. این صوت این اصلا کلام نیست، این ابراز صوت، ابراز کلام. بعد من گفتن این حادثه یا فلان. بعد در مورد کلام اگه نکتهش رو پیدا کنم اینه، میفهمد که این میگم اینو میخواین حالا یادداشت بکنید، حفظ بکنید، بنوشید، بخورید، نمیدونم هر کار خواهی بکنید، این 4-5 خط رو داشته باشید که محشره. بنابر این تحلیل، حقیقت کلام عبارت می شود از کشف ضمایر. ببینید چه کرده این سید تو این 4-5 خط. و به این معنا هر معلولی برای علتش کلام خواهد. حقیقت کلام عبارت می شود از کشف ضمایر. اصلا ما الان هم حرف میزنیم، من دارم محافظ زمین رو به شما بروز میدم دیگه، میشه کلام. اینی که الان هست چیز صوت. تو مثلا سوی مرگ هم میگفتیم دیگه، ما بعد از مرگ این اعتباریات رو نداریم. این بحثیشون مفصل هم همینه که این کلامی کلام ما میگیم اعتباریاته و این اصلا کلام خدا نیست. ما تو اولین بالاتر این نداریم ممانه کلام. خدا با موسی حرف میزنه که با اعتباریات حرف نمیزنه، که صوت نداره، کلمه نداره، حقیقت هست. حقیقت تکلم، تکلم چه؟ کشف ضمیر. خدا با موسی صحبت میکنه یعنی چی؟ یعنی محافظ ضمیرش رو کشف میکند برای موسی.
حضرت عیسی که کلمه
خدا، خود عیسی هم که کلمه است، همینه باز. همه عالم وقت کلمات خداست. آیه آخر سوره مونه که یه آیه قبلش سوره کهف چی بود؟ ما نفدت کلمات الله. اگر همه دریاها قلم بشه چی بود آیهش؟ این که یکی این تو سوره یونس بود که خوندین، درسته؟ این که چی؟
ولو ان لقمانی ما نفد کلمات الله.
این یکی اون اونی که آخر کهفه.
قل
لو کان البحر مدادا
لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی.
قبل ان تنفد کلمات ربی. چون اینا خوش کلمه است، همه دریاها قلم بشه برای اینکه کلمات خدا رو بنویسه، اینا خوش میشه، تموم میشه، به کلمات تموم نمیشه، چون بازه خوش کلمه است. شما با یک کلمه میخواید کلمات دیگر رو به احسا در بیاره، خود این هم باز به کلمات شما اضافه میکنه. اولا که اسم خودش یکی از اقسام کلمه است و اسم در اقسام کلمه اشرف اقسام کلمه است. یک فعل داریم، یک حرف داریم، یک اسم داریم. حالا این بحثای عرفانی داره، یه بحثای فلسفی داره، یه بحثای نحوی داره. عرض کنم خدمتتون که اسماء الله اگه منظور اینه که تو اون بحثم مطرحه، چه بگم؟ این آخر بحث ما یه اسم داریم، یه اسم الاسم داریم، یه اسم و اسم الاسم داریم. جلی یک تسلیم هم اول اینو بحثش رو مطرح کردن، بحث تفاوت اسم، اسم الاسم، اسم الاسم، الاسم. این البته اصلش مال المیزانه آیت الله جوادی یه بحث مفصل هم کردن. تو همون ذیل کلمه بسم الله اونجا مراجعه بفرمایید، اونجا اسم و اسم الاسم و اسم و اسم الاسم که من جامعه تن جایی که دیدم بحث شده و مفصل نظر امام و علامه و اینا همه جمع شده و مبانی عرفان نظری و اینا همه اومده اونجاست که حالا فقط به حد مراجعه آدرس دادم مطالعه فهم، چون وارد بحثش بشیم تموم نمیشه. عرض کنم خدمتتون که این میشه کلمه خدا، هر معلولی میشه کلمه علتش. ما هر آنچه در عالم داریم و معلوله، این کلمه ایست که داره علتش رو نشون میده و داره از محافظ ضمیر علت حکایت میکنه، چون با حسی خودش از کمال علت خود کشف میکند. این میگه علتش کمالی داشت که من معلول در اثر کمال اون علت به وجود اومدم. درسته؟ وقتی کسی یه ماشین داره دلالت میکنه، یه اتومبیل، یه خودرو داره دلالت میکنه بر کمال سازنده اون خودرو، این میشه کلمه اون خودروساز، کلمه خودروساز، هر آنچه که از شما معلول بیرون میاد، هر آنچه که اثر تولید میکنید، این میشه کلمات شما. پس کلمه فقط گفتنی ها اینا نیست که، اصلا این کلمه نیست. لذا خطورات هم میشه کلمه، توجهات قلبی میشه کلمه، هر آنچه که شما بگید. بعد همه عالم میشه کلمه، همه عالم یک پارچه کلمه است و کلمه حق هم است. درست شد؟ حالا دیگه اینجا هاش یکم سنگین میشه و معمولا حضرات مخالفین عرفان و فلسفه اینجا دادشون بلند میشه و بس خطرناک میشه. اینکه فرعون هم کلمت اللهه،
شمر
هم کلمت اللهه. از چه حیث؟
از اسماء سلبی خودمون؟
نه، اون جنبه های کمالی او، اینکه وجود داره، اینکه کماله، اختیار داره. مظهر اسم مختار مگه نیست؟ مظهر اسم مرید مگه نیست؟ مظهر اسم حی مگه نیست؟ حالا اسماء جلالی هم میتونه باشه. مظهر اسم مزله، مظهر اسم منتقمه، مظهر چی؟ اون یه بحث دیگه نیست. ولی فعلا اون قالب کلی او، هو الذی احسن کل شیء خلقه. کل شیء خلقه، هر چی که خلق کرده احسنه. ببینه که دیگه قرآنه دیگه. یه بار عرض کردم همه این کفریات در قرآنه. احسن کل شیء خلقه، هر چیزی که وصف مخلوق برش بار میشه، وصف حسن هم برش بار میشه. هر مخلوقی حسنه از حیث اتصالش به حق تعالی، از حیث خودش که این حسنو ازش استفاده نکرده، فعالش نکرده، به کار ننداخته، این میشه نقص، میشه عیب، و خدا تو سرش میزنه مصیبت. این دیگه نمیخوام بحث چی بود که اون آقا گفته بود، انقلاب ماهیات بود چی بود، زیله همون بحث کرد شم میره بهش، بحث چی بود؟ آره عنوان بحث چی بود زیله، یعنی که این بحثای فلسفی شد مطلع کرد،
بحث
عیان ثابته، زیله بحث عیان ثابته. بله اون نمیخوام بود اون بحثا بشیم که غلط هم نصرت اون برداشت اون مطلب بود. اونی که مطرحه اینه که این شم که بهش نمیره، شم مذمت شده، لعنش هم میکنی، هیچ در اینا بحثی نیست. اینکه چون امام حسین فرستاده بهش شاید نمستحق، اینا نیست. بحثی که هست اینه که او خودش هم کلمه خداست، چون معلوله، هر معلولی کلمه علتش. حالا بدیهای او معلوله کیه؟ معلول خداشه، معلول خودشه. معلول خودشه، معلول کدوم خودشه؟ معلول وجود خودشه، معلول ماهیت خودشه، معلول ماهیت خودشه. هرچی هم که کمال به وجود برمیگرده، هرچی هم که نقص به ماهیت برمیگرده، این معلول ماهیت اوست، معلول نقص اوست، معلول شر اوست، من شر ما خلق. شما سوره فلق هم میگه از شر ما خلق من پناه میبرم به خدا. پس خدا ما خلق شر هم داره، بله، شرش اضافی و نسبی به نسبت خودشه، نه به نسبت خدا. هیچ شری به خدا نسبت داده نمیشه، هر خیری مستقیم به خدا نسبت داده میشه، چون معلول خود اوست اولا و بذات، ثانیاً و بالعرض معلول شماست. اگه حرفی که من میزنم مصداق علم اول و بذات مال خداست، ثانیاً و بالعرض علم او تابیده منم علم، الان این علم شد. اگه جهل اولا و بذات مال منه، ثانیاً و بالعرض به او برمیگرده، تفاوت معلومه دی. این میشه تفاوت حق و باطل. حالا همه ی عالم یک پارچه حقه، فطوری درش نیست. من متن علامه رو تموم کنم بعد میام ادامه کتاب بخونیم. کمالی که اگر هستی معلول نبود همچنان در ذات علت نهفته بود، علت با این کمالی که از خودش بروز داد در معلول خودش، این شد مافز ضمیر او، در ذات او نهفته بود، ریخ بیرون، این شد کلمه خدا، کلمه است. هر کمالی که از خود بروز میده، شما نقاشی هم که میکشی میشه کلمه شما، کاردستی هم درست میکنی میشه کلمه شما، هر آنچه که از ما بروز پیدا میکنی میشه کلمه جا.
برای خیلی اتفاقات که در جامعه میفته، مثلا بچه مشکل وجود میشه به دنیا میاد، یا مثلا اتفاق طبیعی زلزله یا اینها که اتفاق میفته، خب طبیعتاً چه خوب چه بد خدا خلقش کرده اتفاق. خب الان این عیب نیست نسبت به خدا مثلا؟
نه. اولا که اینا به ماهیت برمیگرد، به وجود برنمیگرد، ثانیا به فعل برمیگرد، به صفت برنمیگرد. بعد ما یه ذات داریم، یه صفات داریم، یه فعل داریم. هر آنچه که نقص تو ماده است، خدای متعال در فراتر از ماده هیچ نقصی قرار نداره. هل ترا من فطور، که اینجا مطرح میکنه همینه. تو این عالم هیچ نقصی نیست. چی اون آیه فرج البصر کرتین؟ هل ترا من تفاوتن؟ هل ترا من تفاوت فارسی نیست؟ هل ترا من تفاوت از فوت میاد. تو یه کسی رو میبینی که مستحق کمال و مستحق عنایتی بوده باشه و به او نداده شده باشه، این میشه تفاوت. تو این عالم هیچ تفاوت، یعنی هیچ فوت شدنی نیست. فلا فوته چه دیگه بس بشه جارم. هیچ جایی نیست که کسی استحقاقی از خودش نشون داده باشه و عنایتی در ازای اون استحقاق به او داده نشده باشه. خب مسئله اینه که اولا که ماده که اصلا استحقاق نیست، ثانیا مگه ما اصلا استحقاقشو داشتیم؟ اون برادر عزیزی که مادرش اون مشکل رو داشت اینا، ما تهران رفتیم البته مادرش خدا سلامتی، خب واقعا وضعیت پریشانی بود، یعنی خیلی من ریختم به هم اینا. و مادر ایشون 18 سال می فکرم رو تخت بود و یک کلمه هم نمیتونست حرف بزن و گردن نمیتونست سکون بده و همش یه جانب هم کرد و بیشتر واکنششون که یه نفسی مثلا تو سینه حرف میکرد بیرون میدن و دیگه حالا مشکلات عدیده ای. بعد چه زن بزرگ و فهیمه و فاضله و اینا که منو بود پایین خونه نشون داد دست خطایشون و تعلیم قرآن ایشون و در دیوار روایتی بود که ایشون نوشته بود که ظاهرا اجتهادم داشته مادرش مثلا در این شرف اینها بود. بعد خیلی من خدا بیتاب بود. یه نکته بود که بهش گفتم شاید یکم آروم شد، گفتم که شما رو درگیر اینه که چرا مادر من اینجوریه، در حالی که مسئله اینه که تو خود چرا سالمی؟ کی گفته که اصل با سلامت بوده بعد اون نداده خلاف اصل عمل کرده؟ اصل با عدم یا با وجوده؟ اصل با عدمه، او افاضه کرد بعد تو بری شکر بکن که به تو نعمت وجود داده، نعمت سلامتی داده، بعد به اون یکی هم داده، به اون یکی هم داده، به اون یکی هم داده، به هزار نفر آدم های دور و بر تو داده، به یکی نداده. دقیقا خلاف اونی که ما فکر میکنیم دیگه. چرا مادر من یه دچار بیماری میشه؟ در حالی که مسئله اینه که چرا من این همه سال گذشته دچار همچین بیماری نشدم؟ سوال اینه و حق تعالی اینو از ما میپرسه که اینی که الان تو داری تو این مستحق بودی. اصل مسئله اینه ما فکر میکنیم استحقاقی داشتیم. تو آدم خیلی خوب و سالم و پسر خیلی خوب، اگر همینجور میشنمه به سلام هم میرسونم چون پیگیر همه این بحثا هستش. عرض کنم که او آدم خیلی خوب و مؤمن و من اگه جایشون بودم که تا حالا صد بار از دین خدا در اومده بودم. میخوام بگم که ما معمولا تصورمون این نیست. ما اول یه تصور و یه تلقیه، در واقع به عبارت قشنگ‌ترش یه توهم استحقاقی داریم، بعد بابت اینکه نداده شکایت داریم. در این توهم استحقاق کجا در اومد؟ قاعده رو کی گفته بود که هر کی به دنیا میاد باید سالم باشه؟ بعدش هم اصلا این مگه کماله؟ بدن که کمال نیست، داره بحثای نفس و اینا میگن، میگن بدن کمالش به نفسه. بدن اصلا کمال نیست، کمال مال نفسه. بدن ابزاریه در اختیار نفس. خب این ابزار متفاوت آفریده. دیگه اینجا بحثای دقیقی تو فلسفه صدرایه مطرح میشه که خود نفس به بدن، یه بحث قشنگی تو بحث استعدادشناسی هم همینه. یعنی نفس در اثر ازای اون چیزایی که میخواسته به بدنش قوا داده، تراشیده بدن رو. مثلا نفس گرگ نیاز به چنگ و پنجه و اینا داشته، نفس گرگ به بدن گرگ پنجه داده، چنگال داده، گفته من از تو گرگ صفتی میخوام و ابراز گرگی میخوام، لذا هر نفس گرگی به هر بدن گرگی پنجه میده. هیچ گرگی هم باش گرگی فرق نمیکنه. ولی من و شما بر اساس اون نفسی که تو عالم بالا داشتیم، یا اگه یکم بکسم کفیات میکشه کاش تنشون شد، هر جسیس که کفیات میشه شما خودتون به محکمات برش گردونید هر متشابهی که احساس کردید. این چون جایی نگفته بودم دارم میگم، چون بعضی دوستان پیگیر این بحثا هستن، همه حلقه های مفقوده این بحثاشون به هم متصل میکنن، دنبال این تیکه چون خیلی ها بودن و هی سوال میکردن، اینو اینجا میگم که حالا اونا بعدن داشته باشن اینو مطلب. عرض کنم که اون وقت شما بر اساس اونی که لازم داشتی نفست به بدنت امکانات داد. اگه نفست به بدن چشم نداده، یعنی مسیر کمال شما از مسیر بوده که نیاز به چشم نداشتی، نیاز به پا نداشتی، نیاز به دست نداشتی. نفس شما دیده مسیر قربش از رهگذری میگذرد که نیاز به چشم نداره.
فرض الله یکلفه
آفر تکلیف هم نداری و مسیر قرب شما از حیث اینهایی که داری اینا رو دادی، یعنی با اینا قبل فعال بشی.
مثلا
من سوال میکنم، حالا مزاج ها متفاوت میشه اینا دیگه، بس سنگین نیست اینا که خب حالا نفس خودش داده یعنی چی و یاد وارد اینا شو خیلی نمیخوایم بشیم. بحث نفس سنگین ترین بحث کلا دیگه در بین معارف اسلامی و الهی، ما بحث سنگین از نفس نداره و اگه کسی اینو بفهمه حقیقت خدا براش منکشف میشه، البته به نفع شهودی اگه بفهمه اونم به نفع شهودی. من عرف نفس صرف فقط عرف نفس عرض کنم خدمتتون که پس این عالم میشه نظام حق. نظام حق یعنی هیچ استعداد و استحقاقی نبود که بهش تفضل و عنایتی نشه و هیچ فطوری در این عالم نیست یه رگه ای از باطل که بیاد بین این امور حق رخنه بکنه. اولا باطل ساحتش فقط در عالم ماده است، در فضای امتحانه که اصل اون باطل هم حقه. بودن باطل در جایی که کسی رو میخوای محک بزنی حتی الان بنده سوال میدم، این دوستانی که با ما امتحان داشتن، ما سواله چهار گزینه ای دادیم، یعنی هایی که استخون خود کردیم از رفعا، سوال چهار گزینه ای که دادیم اون سه تا گزینه غلط رو مگه من ننوشتم؟ بنده که نوشتم حکیمانه نوشتم یا جاهلانه نوشتم؟ از سر حکمت بود سه تا گزینه غلطی که نوشتم یا از سر جهل بود؟ کدومش بود؟ کار من این حق بود یا این باطل بود؟ جوابا درست بود یا غلط بود؟ دلش رو خونه شما هی حمایت می‌کنی. سوالی تستی پدر اینو به قرار در آورد.
چرا نداره سوالی
کردن بود. چون خیلی سخت بود سوالاشون. بعضی گزینا یکی می‌شد اصلا، یعنی فقط یک کوچولو تفاوت داشت با هم. خلاصه مثل این سوال شگرف و شگفت بود به شما داده بود. فرقش با هم چیه؟ تستا چهار گزینه شگرف و شگفت. عرض کنم خدمتتون که عین این چهارتا رو بنده نوشتم و میدانم که ستاش غلطه، به شما میگم ستاش غلطه، تعمدن هم ستا غلط نوشتم که هم بر شما مشتبه بشه که درسته رو بنویسی که معلوم بشه که فهمیدی درست کدومه. اینجور باطل نشان دادنی این حقه. پس ما باطلی داریم در عالم ولی همون باطلش هم حقه، از دست خدا در نرفته. هیچ امری نیست عظمت الامور، به قول حاجی در منظومه، عظمت الامور ترن بیده، عظمت الامور ترن بیده، همه یه سرنوشت دست خودشه. هر کاری هم هست باطل هم اگه داره جلوه میکنه، داره اذلال میکنه. رب انهن ادللن کثیرا من الناس، چی اون آیه در سوره مالک ابراهیم، خدا اون آیه که دیگه فوق العاده است در سوره مالک یونس، ربنا انک آتیت چی آتیت فرعون و ملئه زینتا و اموالا، چی بخونه آدم
قال موسی یا ربنا انک آتیت فرعون ملأ وزينة وأموالا في الحياة الدنيا
ربنا ادامش
ليزل
این چی اینا؟ کی داره میگه؟ خدای تو امکاناتو به اینا دادی که اینا اضلال کنن. ربنا لیوزلو ادامش بود؟ لیوزلو انسلیلک
ربنا اتمس
ربنا اتمس علا اموالهم وشتد علا قلوبهم. حالا تو اینو محف کن، اینو از ریخت و قیافه بنداز بیار تو بحث واقعیت جذابیت مهم داری دمونه این آیه بحث کرد. خودت اجازه دادی باطل جلوه نمایی کنه برای اینکه اذلال کنه، برای اینکه محک بزنی کی واقعا اهل هدایت و کی اهل ضلالته.
حالا بسته دیگه
جا؟
یعنی بسته دیگه بره دیگه، حالا
چی بشه؟
بسته دیگه بلا یزلو.
آره دیگه، یعنی دیگه بیشتر از اینش دیگه هیچ کی مؤمن دیگه نمونه. اگه دیگه بیشتر از این میخوای بری، همین من چهار تایم که هستیم من سه تاشو میریزن. ربنا تمس علی اموالهم، دیگه اینا دیگه وقت رفتنشونه. وش داد علا قلوبه، دیگه دلای اینا شدید کن، دیگه اینا برن محوشون کن، از بینشون ببر. خلاصه یا اون آیه که لا یلد الا فاجرا کفار در سوره مکه نو انتظرهم علی الارض
یلد الا فاجرا
کفار. اگه اینا رو دیگه همجوری ولشون کنی، معلوم میشه که لا یلد الا فاجرا کفار، یعنی تو ولشون کنی دیگه، باز دست خدا در نرفته که. عرض من روشنه؟ الان اگه همه عالم بشن 8 میلیارد کافر بیدین ضد خدا، آتئیست محض، از دست خدا در رفته؟ خود او 8 میلیارد، البته باز با اون نکاتی که عرض کردم دیگه، خود او اجازه داده که این 8 میلیارد کافر شکل بگیره که حتما اینم عین حقه. این حق تو زمین از حجت خالی نیست، یه دونه بالاخره مؤمن رو کره زمین هست و یه 8 میلیارد کافر باز بر اون یه دونه مؤمن حقه. کمون که دوران حضرت ابراهیم همه موال الارض کافر بودن، یه ابراهیم بود که موحد بود. روایت معروفه دیگه، وقتی که داشتن پرتش می‌کردن تو آتش، ملائکه به خدا گفتن یه دونه روی زمین موال الارض یه موحد داشتی، لا اله الا الله میگو، که اونم می‌خوای بسوزونی؟ موال الارض یه نفر موحد بود که لا اله الا الله میگو. خلاصه این شرایط پیش میاد، اونم باز خیر برای اهل حق، خود این کارم باز حقه، خود این کارم باز حقه. پس همه عالم میشه حق. کدوم حق؟ دو تا حق داشتیم. حالا من میخوام یه پاراگراف تموم کنم بیام سراغ ادامه مطلب، این پاراگراف علامه رو بخونم. پس کلمه رو ایشون فهمون چیه؟ کلمه شد هر معلولی که حکایت میکنه از کمالی که در ذات علت نهفته است. این یه تعبیر. از این هم دقیق‌تر این که بگوییم هر صفت چقدر زیباست، هر صفت ذاتی برای هر چیزی کلام هست. هر چیزی که با ذات شما عجین شد میشه کلام شما، هر صفتی که ذاتی شماست، چون از مکنون ذات او کشف و پرده برداری میکنه. البته صفت باشه دیگه، صفت مرتبه نازله ذات دیگه، درسته؟ شما وقتی علم داری، علم صفته، علم حکایت میکنه از یک ذات کمال یافته‌ای که اون کمال بروزش میشود این علم. صفت مرتبه نازله ذاته، باز فعل مرتبه نازله صفته، درسته؟ لذا هر صفت ذاتی، صفت ذاتی البته دیگه، هر صفت ذاتی نه صفت فعلی، هر صفت ذاتی میشه کلمه اون ذات، که حالا به یه نحوه دیگه باز اسما هم میشه. اون بحث اسما هم که مطرح کردیم از یک حیث دیگه، چون خود کلمه یکی از اقسام کلمه اسم، از یه حیث دیگه اسم هم میشه. خب و این همون معنی است که فلاسفه بران میگوین که صفات ذات خدای تعالی چون علم و قدرت و حیات کلام خدایند و نیز عالم سراپایش کلام اوست. همه رو خوندم من یه خط، عالم سراپایش کلام اوست. دعای سحر چی میگه؟ خب و کل کلمات که تامه. دعای سحر محشره ها، یه بزرگان ما فهمون که هر سحر خونده بشه، نظر بهجت به این بوده که دعای سحر هر سحر خونده بشه. هر سحر بله. من روش گفتم باش
حرف
میشه دیگه. حل ترا من فطور، این میشه در نظام عالم هیچ باطلی شکافی نیست، عالم یک پارچه حقه. البته عالم ماده اسفل و سافلینه، اسفل در عوالم وجوده. یه وقتی که شاید همینجا هم گفتم، دو سه باری جای مختلف گفتم، برخی اساتید میفهمونن ماده که میگیم شما ملحقش کن به عدم، اصلا ماده رو جز عوالم وجودی به حساب نیاریم، ماده اصلا جز عالم وجودی به حساب نیاریم، چون ماده آن به آن تبدل در ذاتشه، این نیستی و عدمه دیگه، این میاد و یکی میره، آن به آن داره معدوم میشه، این عالم ماده است. شما الان بدن شما بدن یک ثانیه قبل نیست، تازه یک ثانیه هم که باز اعتباریه دیگه.
جهنم از اینجا برتره؟
جهنم از حیث عالم وجودیش برتره. یه بحثی توی اون سلیقه در قیامت میگفتم، گفتم که اگه که جنین اگر در عالم جنین خودش رشد یافته نشد، دست و پا برای شکل نگیره، ریه شکل نگیره، عالم دنیا از عالم جنین بالاتره، ولی جنین ناسالم تو رحم اوضاع خوب داره، سالمه، لذت میبره، به دنیا که میاد اذیت میشه. دنیا از جنین بالاتره، ولی جنین سالم، جنین فاسد و مریض در دنیا گرفتاره، عالم وجودی او برتره، خود او در گرفتاری،
قابلیتش انگار کمتره ولی وجودش قوی‌تره،
وجودش مفعی، لذا درد او هم بیشتره، لذا درد در برزخ و درد در دنیا قابل قیاس نیست. قلیل مدت و یسیر بقا و چی مدت و کمه، اینا گرفتاری ما در دنیاست. عالم جهنم از حیث رتبه وجودی بالاتره، گرفتاری های او که خودش برده از دنیا شدیدتر. کی بود میدونم تازگی میدیدم، اصلا قبلا هم دیده بودم، به طور جوادی میفهمم از کدوم یکی از اساتیدشون نقل میکردن، یادم نیست، یه خاطره جهید از کنار ذهنم که شون میفهمود که اون آقا آمده بود با قبر صحبت کرد، و شاید علامه بود شاید یکی دیگه بزرگا، میگفت با این قبر صحبت کرد و چنین ماجرا رو ببینید چی میگه. بله ما رو عقرب و اینا با خودش آورده. اینجا ما قبل ما رو عقرب نداره، هر کی میاد با خودش ما رو عقرب میاره. مکاشفه کی بوده؟ یادتون هست؟
فکر
کنم آقای قاضی بوده، آقای جوادی میفهمه نمیگه ازشون یادم. بله با خودش میاره، قبل خودش ما رو عقرب نداره. این همین، هر کی هر چی گرفتاری از خودش با خودش برده. خب اینم از این بگم دیگه، حالا تمومش کنم وقت رو قوارم گرفتیم. حق به معنای اخیر مقابل داره و اون باطله. خب در ساختار نظام آفرینش فطور و شکاف که باطله راه نداره، حل ترام الفطور، این معلوم شد دیگه. پس در عالم باطلی نیست، معلوم شد یعنی چی. شمر هم حق است از این حیث، یعنی شما به ساختار کلی عالم که نگاه می‌کنید ما تو عالم شمری لازم داریم. البته شمر شدن شمر، فعلیت یافتن شمری در شمر حق نیست دار، و اونم محصول اراده فاسد خود اوست.
جمع این دوتا سخته،
خیلی سخته. اگه کسی بتونه دوتا رو با هم بفهمه خیلی برده تو بحث علمی، خیلی روش کرده. ما یه شمری در عالم میخوایم ولی کسی حق نداره شمر بشه. یه شیطانی عالم لازم داره ولی کسی حق نداره شیطان بشه. عالم جهنم لازم داره ولی کسی حق نداره جهنم بره. اینا رو کنار هم اگه کسی بتونه بفهمه خیلی برده.
تو بحث تشکیک وجود خیلی بهتر فهمیده میشه دیگه. یعنی سطح های پایین تری از وجودن.
آفه، حالا یه نکته دیگه اینا هم عرض کردم قبلا تو سوره الرحمن، شما جهنم میگی چی؟ همجور گفتم جایی دیگه گفتم جهنم میگه چی؟ فبعی آلا رب بکن تو کذب آیش بریدم جهنم میگه یه جهنم دارم اوکازیون مشت فوقلاده، کدوم یکم نعمت رو من تکذیب میکنی؟ جهنم جز آلا و رحمانه، آلا رحمان هم هست تو کل سوره الرحمن. پیدا شد آیش؟ خود کلمه جهنم رو تو سوره الرحمن اگه پیدا کنی؟ چه حاضری؟ چه بخونیم بخونیم؟
نمیم جاشی یا نه؟ یه بیفن یو خذاب
نواسی علاقه حالا آیه قبلترش هم دو جهنم
هاده هی جهنم ولد یا کد و بل مجرمو فتوفون بین آن بین حمیم آن فبه ای آلا ربکم تکذب.
بله هاده هی جهنم ولدی یا کد و بل مجرمو فبه ای آلا ربکم تکذب. جهنمو ببین کدوم یک از آلای من تکذیب میکنه؟ جهنم این خشکیه. بعد تو تازه مصاحبه هم از شما وقتی گوش میدی بگی فبر چی؟
لا
بشه لا بشه من آلای رب بکت و کذه رب بکت ربی
رب
اوکذه رب اوکذه من بهش کنم از من غلط بکنم تکذیب من جهنم به این خشکیه من غلط بکنم تکذیب بکنم قطعا جهنم جز نعمات الهی است، جز آلا و رحمانه. ولی تو خود جهنم هیچ رحمتی از خدا نیست، تو خود جهنم هیچ نعمتی نیست، کسی هم نداره جهنم بره. و نهی تشریعی شده از این که شما جهنم بری، ولی تکوینا خلقش کرده و امر تکوینی کرده به این که عالم و جهنم داشته باشه. دقت بکنید، امر تکوینی کرده به این که در عالم جهنم باش، نهی تشریعی کرده که نرو، باش نرو.
توی از روی تحذیر
اینو میفهمش کنم، امر تکوینی کرده به عالم که شمر داشته باش و به تک تک ما نهی تشریعی کرده که شمر نشو. ارزمه روشنه؟ امر تکوینی که گفته این عالم شمر میخواهد. اون آیه چیه؟ کذالک جعلنا لکل نبی عدوان، جعلنا عدوان شیاطین الجن والانس، یا اون ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا. ما شیاطین رو میفرستیم، ما شیاطین رو آزاد میکنیم بیان اذیت کنن کافرین رو. ما اجازه میدیم. تو اون بحث آنسوی مک میگفت خیلی هم قشنگ بود که میگفت من دیدم همه شیاطین تو همش بر اساس نظم و قانونه، یعنی اونقدر میتونن تصرف کنن که خدا اجازه داده. اینو ادراک کرده بود، یعنی همش رو حساب دست خدا در نرفته. اینجا دیگه یه عالم نیست که دیگه خدا اینجا کاری نیست، مثل بعضی مناطق که میبینی جمهوری اسلامی دیگه اینجا بردی نداره، اینجا جمهوری اسلامی نمیاد. لابد بعضی ساحلا که میبینی جمهوری اسلامی اینجا نرسید، اینجا از دست آخونده در رفته، کارش هم نمیشه کرد. ولی وقتی خدا آخونده اومدن اینجا گفتن آلختوفتی باش، رد کنی، یعنی تن اوز اصلا مدیریت کردی که این تیکه مال شما. حوزه نفوذ شیاطین از حوزه نفوذ خدا، از حوزه ولایت الله خارج نیست. لذا حقه، لذا حل ترامن فطور، لذا هیچ شکافی از باطل تو عالم نیست. یعنی هیچ جا نیست که از حق خالی شده باشه و از تیر رس اراده و ولایت و اختیار خدا خارج باشه. حتی اونجایی هم که داره قتل امام حسین صورت میگیره، ان الله شاء یراک قتیلا. خیلی عجیبه. یه سال من دیدم، خیلی سال پیش، حالا 15 سال پیش، محرمی تهران اینا رو داشتم بحث میگرم. اونقدی هم که یادمه این جماعت بندگان خدا همچون فقط ما تو معبود نگاه میکردن که این چی داره میگه. در مورد این بحث میگرم که خدا میخواست یه امام حسینی و یه شمری باشه، ذات عالم به این نیاز داشت و در این حال نه کرد از که کسی شمر بشه. حالا یادم یه مثالایی هم میزدم، یعنی کلیت بحث تو ذهنم مونده. و این که اصلا کل ماجرا کربلا اراده خدا این شد، ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا جمیلش همینه، چون درش باطل نمیبینه، باطلی نیست، ما رأیت الا جمیلا همش حقه. ان الله شاه اگر که قتیلا، اصلا خدا اراده کرده تو رو کشته ببینه، خدا اراده کرده زن و بچه تو اسیر ببینه، ما رأیت الا جمیلا. آقا اسیر بودن زن و بچه موسی خوبه؟ نخه. پس چه زیبایی میبینی؟ چه حقه، چه اراده خداست. به خودش نگاه کنی منفک از این دایره وسیع عالم، خودش که اینه باطله، کشتن امامسه کجاش قشنگه. ولی اون نگاه میخواد بگی من نگاهم نگاه منفک نیست، من نگاه نگاه یک پارچه به ساختار عالمه. به کل که نگاه میکنم، به جز که نگاه میکنی فریب میخوری، به کل که نگاه میکنی لازمه، مثل شیطان به اون جزئی که شیطان داره کار میکنه نگاه میکنی، خب این چیه، خدای تو آفریدی. به ساختار کل که نگاه میکنی، خدا چه لطفی کرد شیطان آفرید، خدا چه لطف. آیه جوادی میفهمونن که حالا تمثیل از ایشون میفهمونن، ما روز قیامت بهش که بخوایم بریم همه در دیوار جهنم میبوسیم، لبامون هم میسوزه احتمالاً، میدوزیم لبامون رو مثل دولت که لبای منتقدان رو میبوسه، عرض کنم که اون از همین جنسه. بعد جالب، بعد ایشون میفهمون که همه میرن به جهنم، میگن تو اگه نبودی ما بهش نمیرفتیم. بهشون این مثال میزنن، فهمیدن که نماز شب مستحب، خیلی هم نمودش روایت داریم، نماز صبح واجبه. فهمیدن نماز شب خونه چند تا، نماز صبح خونه چند تا. بگیم چون ترس جهنمه نماز صبح ها میشه، نماز شب مال بهشته. جهنمی نباشه بگن برو بهش که کسی نمیره که. جهنم باشه بگن برو بهش، همه فقط ترس این که جهنم نرم میرم بهش. شما اینه که جهنم حق خیره. واسه اینکه جهنم نره میشه نماز صبح میخونه. اگه میگفتن آقا کسی نماز شب نخونه میره جهنم، پم شد میخونه. این از لطف این جهنم، یعنی ساختار عالم اینجوری که جهنم رو لازم داره، در این حال هیچ که مرد نداره جهنم بده. شمر هم لازم داشت، اگه شمر نبوده، حالا این هم خلط مباحث از اینجا میشه. امام حسین به واسطه شمر امام حسین شد، ولی واسطه ای که خدا با دست شمر او را کش یه بحثه، این که شمر خودش نباید تو این حریم و حیطه قرار میگیره و منظر این اسم میشد و تو اون منطقه ممنوع ورود میکرد، یه بحث دیگه است. تو بحث از آدم دقیقا همین نکته هست. خدا اراده کرده بود تکوینا آدم به دنیا بیاید، تشریعا نهیش کرده بود از اینکه از این درخت بخوره. مسئله دقت میکنید دیگه، خیلی اینا عمیقه ها، اگه فهمیده بشه بخش عمده ای از معارف فهمیده میشه. خدا امر کرده برو تو دنیا، اصلا نکته قشنگش ببینید میگه انی جالم، رو اینا یکم فکر کنید خیلی گره باز میشه. میگه ملائکه چی گفت خدا؟ گفت انی جاعلون فل ارض خلیفه. بعد حضرت آدم خواست توبیخ کنه چی گفت؟ گفت اهبط الی الارض. میگه منت نداره که تو از اول به ملائکه گفتی میخوام تو زمین خلیفه خلق کنم، منت هم سر من میذاری؟ که برو زمین. تو از اول نمیخواست بفرستی زمین، روشن ماجرا؟ اصلا از اول میخواست یکی بفرستی تو زمین. بعد میگه خیلی بد آمد کاری که کردی، برو تو زمین ببینم. اصلا اشینیا اولش میگه دی جالو فل ارض، بعد جو میگه اهبطا ال ارض، بری تو زمین، هبوط کن تو زمین. تو از اول می‌خواست بری تو زمین، که این متن روایت هم هست که میگه وقتی اینو حضرت آدم از جبرئیل این نکته رو شنید، این نکته رو که از جبرئیل که او گفت که بابا قصه نخور، خدا از اول به ما گفت دی جالو فل ارض خلیفه. میگه عزا آدم، تعبیر روایت هم چیزی، یه آدم آروم شد، تعزیه داده شد به آدم، قصهش خوابید. عجب، از خدا از آن خود فرمفیس زمین قصه نخور، نهی تشریعی کرده از این درخت نخور. امر دقیقا همین نکته رو علامه تو المیزان اشاره میکنه. امر تکوینی خدا به این بود که آدم از درخت بخوره و نهی تشریعی هم کرده از این نخوره. روشن یعنی چی؟ مثل امر تکوینی به این که یکی باید شیطان بشه، نهی تشریعی از این که شیطان نشون. امر تکوینی به این که یکی شمر بشه. مگه نمیگه ما قرار دادیم عدو انبیا رو شیاطین؟ ما مگه قرار ندادیم؟ ما گفتیم آقا هر پیغمبر یه دشمن میخواد، جعلنا لکل نبیه عدو. گفتم آقا هر 124,000 پیغمبر دارم، 124,000 عدو پیغمبر میخواد که نمیشه شیاطین انس و جن، لااقل 124,000 تا. گفتم هر پیغمبری یه دشمن میخواد، این امر چیه؟ و به تک تک ما گفت دشمن پیغمبر این نهی چیه؟ دوتاش هم با هم قابل جمع هست. این نکته خیلی مهمیه که اون گره بحث حبوط از آدم با همین فقط باز میشه.
استاد خب الان این تمرین تکوینی مثلا شیطان شدن در خود شیطان متعلق نشده بود یعنی
که چی؟
شیطان حل نشد
چون اگر امر تکوینی شده که تو شیطان باش خب جز نهی تشریعی دیگه هر چقدر نهی تشریعی بکنه برای خیلی میره به سمت
حالا نهی تشریعی شیطان به حس آدم فهم نهی تشریعی حس آدم ارشادی بود نهی تشریعی شیطان مولوی است و خدمت شما عرض کنم که اون تنزیهیه این تحریمیه اینا فهم کن و اون مثلا خدا خوب ندید دشن آدم ندید از این جنس مسائل این نه اصلا خدا نخواست اراده شدیده او به این تعلق گرفته بود که کسی به سمت شیطان شدن نره این نکته و
مثلا الان مثل به خود همین حضرت آدم
خب
الان خب امیر تکوینی شده بودن ایشون که انگار باید از این میوه ممنوع بخورید.
آقا من ترسم نهار بیفتید. خب
بعد از این میوه ممنوع بخورید. بعد الان نهی تشریعی هم میشه اون اینکه شده بودن که آقا نخب مگه مثلا حضرت آدم میتونست مقاومت کنه در مقابل امیر تکوینی؟
مقاومت در برابر امر تکوینی نمیتونست بکنه.
اصلا میتونست نخوره؟
قطعاً حضرت آدم قطعاً آخرش از این درخت میخورد. آخرش هم به دنیا میامد. این یه بحثه.
اما به اختیار خودش کار.
ولی به اختیار خودش
اصلا اختیار میتونست اختیار یه چیز کنه.
ببینید
امر تکوینی شده
اگه میخواهید آخرش به جبر مطلق ختمش بکنید این ماجرا این به جبر مطلق ختم نمیشه چون اگه جبر مطلق بود دیگه نهی تشریع معنا نداشت.
خب ما اینو بگیم ما اگه جبر معنا
نداره نه این علم وقوعی خداست خدا میداند که آخر این کارو خواهد کرد این بحث دیگه
امر تکوینی نمیشه درست دیگه بگیم همون به علم بزنیم
امر تکوینی به علم برمیگرده دیگه امر تکوینی همین دیگه یعنی من میدانم آخر این مسئله خواهد شد در این حال شما میگم کارو نکن مثل ماجرای امیرالمومنین که به ابن مجاهد فرمود تو منو میکشی ول نکش در از تکوینش خبر میده که میکشی با تشریعش هم میگه نکش و میتونیم که نکشی اگه نمیشد که نمیگفت نکش از آنچه که روی میدهد خبر میدهد بر اساس آنچه که روی میدهد امر میکند امر تکوینی میکنه
ممکنه مثلا اینو اونجوری نکشه شما میگین چون نکرده بس ممکنه نکشه ولی خب بالاخره
ممکنه در چه ساحتی در ساحت علم فعلی قطعی خدا به نتیجه یا علم خدا به مسیر و تکلیف این شخص در مسیر کدومش این دو تا ساحت باز هم جدا بشه ممکنه نکشه در وظیفه‌ای که او داره ممکن نیست نکشه در آنچه که علم الهی بهش تعلق گرفته در آخر چه رخ
می‌دهد عقاب به کدوم تعلق می‌گیره
کدومش
عقاب به کدوم ساعت
عقاب به فعل او به فعل او نه به علم فعلی خدا
یعنی اگر اون می‌خواست نکشه و بعد عقاب به سمت می‌رفت
او می‌توانست کاری کنه که نکشه لذا تو روایت هم داره می‌فهمد که خیلی روایت قشنگه اینا هم باز گره‌های رو باز می‌کنه تو روایت ما یاد 6 7 جلسه بحث کردیم با فایلش رو بدیم یه ویرایشی بشه منتشر بشه خیلی بحث خوبی بوده در مورد ایمان آریتی و ایمان مستقر که بیشتر در مورد فتنه های قبل از ظهوره بعد عرض کنم که یه بحث مفصل ماره 5-6 سال پیش هم بشه اونجا داره که خدا ایمان همه رو اول آریتی نوشته و اول ایمان مستوده ایمان مستقر نیست خودت باید با اصرار و الهاه و اینا ایمان مستقرش کنی خدا برای کسی اول ننوشته که این ایمان مستقر داشته باشه و تمام گفته این بیا تو مسیر ایمان ببینم چقدر پافشاری میکنه اینشون میده که با دعا میشه اینو عوضش کرد
ولی خب مشخصم کرده که
بر اون آخری اون ما نسبت به وظیفه نداریم که آخر خدا من برم اونجا یقه خدا رو بگم تو که از اول میدونستی من آخرش میشم قاتل خب باشه به تو چی تو هم میتونستی اصرار کنی که نشی او تو هم از اول میدونستی من از اول میدونستم تو از اول میدونستی تو که از اول نمیدونستی خب تو اصرار میکنی که اون نباش تا کجا میدونستی که من آخر اونو تو رو نوشتم به عنوان اون قاتل امیرالمومنین تو میمدی با اصرار الهام میگفتی خدای من اون نباشم بعد تازه مگه خدا بدا برای صورت نمیگیره دیگه از اینکه بالاتر نیست آخرش اینه که خدا بدا انجام بده مگه خدا ننوشته ابن مرجم قاتل علی باشه تهش اینه که با اصرار الهام تو بدا صورت میگیره که دیگه میشه قاتل علی پس مسیح برای شما قطع نیست آخرش این میخوام عرض کنم این نیست که فعل ما هیچ کاره باشه خب این آقا یه مقدارش باید بمونه دیگه شما نهار وقت نمیفتی این یه مقدارش بمونه این تقوا و تقوا و این حرفا اینا باشه فردا ان شاء الله بشه نقطه بیشتر صحبت کنیم الحمدلله رب العالمین.